يا زهرة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا صاحب الزمان آقا جان سوره آخرمونه دوره آخرمونه خیلی عاشقانه های زیبا داشتیم تو این دوره ها و واقعا عاجزیم از شکر خیلی عاجزیم از شکر از همه اتفاقات زیبایی که برای ما رقم زد و ممنونش هستیم فقط یه خواهش یه التماسی که الهی خالصانه عاشقانه باشه و همین الان مستجاب بشه آقا جان دلهای ما رو بپذیرید برای خودتون به حق این سوره ها و به حق این سوره ها ما رو برسونی به اون چیزی که خدا تو این سوره ها دوست داره ما بهش برسیم و ما بشیم اون چیزی که شما دوست دارید و دنیا و آخرت محشور با این قرآن، محشور با امام این قرآن، تو دولت عدلش، توی بهشت موعوده بعد ظهورش الهی، روزیمون بشه درس تدبر از اماممون بگیریم. صلوات بفرست. بسم الله الرحمن الرحیم. و طور و کتاب مسطور فی رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع و البحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. درد همیشگی بشر مکذب عذاب قرار در سوره طور درمان بشه با مجموعه قسمی که خدا قسم میخوره به طور، سرزمینی که محل نزول وحی هست، محلی که حضرت موسی علیه السلام مأمور شد به اونجا بره و تورات رو دریافت بکنه برای هدایت مردم، و کتاب مسطور و کتابت شده‌ای که سطر به سطرش از طرف خدا نوشته شده، خود وحی، قسم به خود وحی، یعنی اول به مکان وحی و بعد به خود وحی قسم میخوره. فی رق منشور، در صفحه گسترده که منظور همون کتاب نوشته شده سطر به سطر هست. و البیت المعمور، قسم به خانه آباد، و سقف المرفوع، قسم به سقف برافراشته شده، و بحر المسجور، قسم به دریای لبریز. که چی؟ که ان عذاب ربک لواقع، قطعا عذاب پروردگار تو حتما واقع هست. ما له من دافع، هیچ دفع کننده برای او نیست. کتاب چی هست اینجا؟ کتاب اون چیزیه که خدا نوشته و با وحی به مردم رسونده. مهمترین چیزی که دیده میشه در قرآن برای اینکه مردم بیان به راه توحید و بندگی خدا، انذار از عذابه. پس معلوم میشه اون چیزی که کتابت شده همین چیه؟ وعده عذابی هست که برای مکذبینه. و اهمیت این کتاب و اون محلی که محل نزول وحیه و اون خونه‌ای که نماد وحیه، تمام اینها رو خدا قسم خورد که بگه پیامبرم ربکه، یعنی خدا خود پیامبر مورد خطاب کرده، یعنی مردم قاطی آدم نیستن پیش خدا خدا باشون حرف بزنه. یعنی چقدر تکذیب زیاد بوده، اکثر مردم مکذب. اینجا خدا رو میکنه به خود پیامبرش، میگه که ان عذاب ربک لواقع، مطمئن باش عذاب پروردگارت واقع میشه، برشون کن اینا رو، بذار تکذیب کنن. و وقتی که بیاد آیا کسی میتونه فرار کنه ازش؟ ما له من دافع، هیچ دفع کننده از عذاب وجود نداره. اون عذاب کی میاد؟ یوم تمور و سما و مورا، روزی که آسمان با سرعت به جریان بیفته، و تسیر الجبال و سیرا، و کوها که تو زمین هستن سیر بکنن. وقتی آسمان به جریان بیفته و این زمین به حرکت بیفته و کوها توش راه برند، دیگه چی مونده از این زمین و آسمان؟ چی مونده از این دنیا؟ پس فویل یومئذ للمکذبین، پس وای بر کسانی که تکذیب میکنن در آن روز. الذین هم فی خوض یلعبون، مکذبین کیا هستن؟ کسانی که در اون بازی های دنیایی خودشون هر لحظه دارن بیشتر غرق میشن، یعنی همه زندگیشون رو سراسر بازی‌های دنیایی گرفته، بعد هر لحظه‌ای دارن زیادش میکنن، یعنی هی بیشتر فرو میرن تو این بازی‌های دنیایی، غرق‌تر میشن. عوض که کم بشه چی میشه؟ بیشتر میشه. حرف شیخ بهایی یادتونه توی حدیث، اعلموا ان الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. ایشون فرموده بود که این هر چی سن بالاتر میره اینطوری نیست که از بازی و سرگرمی و زینت کمتر بشه، اینا اضافه میشه به تفاخر و تکاثر. 90 سالش هنوز آلوده دنیاست، هنوز هرس میزنه برای این دنیا، هنوز نگران این دنیاست، نکنه کم بشه، نکنه خراب بشه، نکنه دزد ببره، نکنه از جیبش بره چیزی، و هی چرا زیاد نمیشه، هی میخواد زیاد کنه، هنوز هنوز در حال بازیه، در حال سرگرمیه. اما اینکه خدا ویل میفرسته، ویل میدونید که نفرین خداست، اینکه خدا اینها رو نفرین میکنه، قرار این نفرین چجوری اتفاق بیفته؟ میفرماد که یوم یدعون الی نار جهنم دعا، یعنی شرح اون ویل رو میخواد بده. فرمود وای در آن روز بر مکذبان، حالا میخواد شرح بده اون روز چه روز چه اتفاقاتی قرار بیاد. بفهمد اون روز روزی هست که اینها رانده میشن، یا اون از دع دع یادتونه، ید الیتیم راندن یتیم، اینها رانده میشن الی نار جهنم دعا، یعنی حسابی انگار که پرتشون میکنن، یه همچین چیزیه، پرتشون میکنن کجا؟ آتش جهنم، به سوی آتش جهنم. هاده نار التی کنتم بها تکذبون، بهشون میگن که وقتی دارن پرتشون میکنن به سمت آتش جهنم، میگن این همون آتشی هست که شما چیکار میکردین؟ تکذیب میکردین. پس اینجا معلوم مخاطب معاد رو به معنای قیامت و بهشت و اینا تکذیب نمیکنه، به معنای جزا تکذیب میکنه، به معنای جهنم تکذیب میکنه، به معنای آتش تکذیب میکنه. هرچی خدا میگه این کار عاقبتش آتشه، میگه نه مسخره میکنه، کی گفته؟ افسحرون هادا ام انتم لا تبصرون. اون وقتی که دارن اینا رو میندازن تو آتش جهنم و خدا بهشون میگه که این همون آتشیه که تکذیب میکردید بفرمایید، بعد یه سوال ازشون میکنه، میفرماد که پس این سحر الان، یعنی آتش که داری میفتی توش، این الان سحره که هی میگفتی سحره؟ حرف پیامبر خدا، پیامبر خدا چی داشت میگفت؟ همین سوره تور رو داشت میخوند برای مردم، این آیه ها رو که میشنیدن میگفتن سحره، همینجا زنده خدا توی سوره جوابشون رو میده، میگه یه روز میاد تو همون آتشی که دارید تکذیب میکنید میندازمتون، اون وقت ازتون سوال میکنن که این سحره الان؟ چون سحر یه چیز چیه؟ غیر واقعیه. اون روزی که سحره فرعون اومدن با حضرت موسی علیه السلام مقابله کنن، تو قرآن اومده که و سحر و اعیان الناس و از ترحبوهم و جاو به سحر عظیم، یعنی اینا اومدن یه سری تناب و اینا آویزون کردن تکونشون میدادن، بعد چشمهای مردم رو سحر کردن که اونها رو به شکل مار و اجدها و اینا میدن، اون تنابا رو، در واقع اجدها نبود، در واقع چی بود؟ تناب بود. سحر یه همچین چیزیه، یعنی میاد تو ذهن تصرف میکنه، باعث میشه یه چیز دیگه میبینه، اون شخص واقعی نیست. حالا اینا هرچی پیامبر میاد میفرماد که این عذاب ربک لواقع، اینا هی انکار میکنن، انکار، تکذیب تکذیب، نه خیر آتشی وجود نداره، اینا سحره، اینا که پیامبر میگه. اون روز میفتن توش، خدا ازشون سوال میکنه، میگه آیا این سحره یا این که شما نمیبینید، یعنی کور شدید آتش به این واضحی رو نمیبینید. اسلوها، پس برید بیفتید تو همین آتش، فصبرو او لا تصبرو سواء علیکم، چه صبر بکنید چه صبر نکنید بر این آتش دیگه فرقی به حال شما نداره. چرا؟ چون میگفتید نیست، هر چی ما گفتیم هست شما گفتید نیست. انما تجزون ما کنتم تعملون. اینجا برای اینکه کسی نگه که ظلم شد و خشن بود و این حرفا، بفرما که این جزای دقیقاً چیه؟ عمل خودتونه. تکذیب آتش مساویه چیه؟ آتش. پس ظلمی هم قرار نیست به کسی بشه. اونایی که قبول کنن عاقبتشون چی میشه؟ آیا اونها هم میرن جهنم؟ نه خیر. ان المتقین فی جنات النعیم. ان المتقین فی جنات و نعیم. قطعا کسانی که تقوا پیشه کردن در بهشت ها و نعمت های پایدار، نعیم نعمت هایی هستن که هرگز از بین نمیرن. شما هر چی نعمت تو دنیا داشته باشی اینا چی هن؟ فانی هن، جاودانه نیست، از بین رفتنیه. برفرض بزرگترین خونه رو داره، بهترین زندگی رو داره در ظاهر، فلان پست و مقام رو داره، آیا اینا باقیه؟ اینا جاودانگی میاره برای یه شخصی از خیلی زیباست، آیا همیشه زیبا قرار بمونه؟ نه. تو دنیا اینا باقی نیست. شما هر چی نعمت فرض بکنی، بهترین بچه رو خدا بهش داده، بهترین همسر رو خدا بهش داده، اینا رو معمولا مردم نعمت میدونن دیگه. با یه تصادف ممکنه بمیره، با یه اتفاق ممکنه از دست بره، درسته؟ و پس نعمت هایی که ما تو دنیا داریم هیچ کدومش ماندگار نیست. پس بهشت اینجاست که قیمتی میشه رفتنش، یعنی شما میری تو بهشت دیگه، دیگه قرار نیست نعمت ها از بین بره. خود همین از بین رفتن نعمت ها برای خیلی استرس ایجاد میکنه. پس اونجا دیگه جای خوف و حزن نیست، تموم میشه 100%. دیگه نمیخواد کسی هی قفل و کلید بزنه دوز نیاد. بعضی از ترس دوست جواب خوابشون نمیده. آره دوست که هیچی، از ترس گربه دیدی بعضی گربه ها اینقدر روشون زیاده، یه ضرب المثلی هم هست که در خونه در دیزی بازه، حیای گربه کجاست؟ یه سوراخ هم که باز باشه میان خودشون رو جا میکنن تو. بعد کسی اینجا بخواد به ترسه دیگه نباید بخوابه دیگه، و صبح تا صبح بشینه مواظب باشه گربه نیاد. حالا دوز که نیست اصلا، گربه رو هم مثال میزنیم. پس خیلی میارزه بره بهش دادن، خیلی میارزه. آه؟ یا نه؟ ان المتقین فی جنات و نعیم فاکهین به ما آتاهم ربهم. بعد تازه خوشحال هستن نسبت به اون چیزی که خدا بهشون داده. یعنی وقتی نعمت ها رو دریافت میکنن سراسر نشاط و لذت میشن، سراسر خوشحالی میشن. فاکهین از فکاهی شنیدیم؟ مثلا یه چیزی رو که میگن میخوان بخندونن طرف رو میگن فکاهی. فاکهین یعنی کسایی که میخندن، خوشحالن، سراسر نشاطن. و وقاهم ربهم عذاب الجحیم. چرا خوشحالن؟ ببینید خدا از اونها برداشته، پروردگارشون از اونها برداشته، اونها رو محافظت کرده از عذاب جهنم. یعنی همه جهنم نرفتنه کل خوشحالی داره، چه برسه به اینکه آدم بره کجا؟ بهشتم بره. خدا وکیلی. دیدید یه موقعی آدم مثلا داره رانندگی میکنه، یه حادثه یه هویی میخواد پیش بیاد ولی نمیاد یه هویی. خب بعضی ها میگن که خب خیلی شانس آوردن اینجا، فکر میکنن یه لحظه خدا رحم میکنه، یه حادثه که میخواد اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. چقدر اونجا آدم نفس راحت میکشه، میگه که خدا رو شکر مثلا این رفت شد، میتونست بدترین اتفاق بیفته. خب همین که توی سوره مریم اونجا خدا فرموده و ام منکم الا واردها، یعنی شماها دونه دونتون از روی جهنم رد میشید میرید بهشت. اونایی که بهشتی نیستن که میفتن پایین تو جهنم، اونایی که بهشتی هم باز وارد جهنم میشن میرن بهشت. مؤمنین با نورشون تو تاریکی راهشون رو پیدا میکنن میرن بهشت. حالا ممکنه کسی اونقدر با سرعت این مسیر رو طی بکنه که اصلا متوجه نشه، ولی همه وارد جهنم میشن. خب همین که عبور میکنه انسان از جهنم و وارد بهشت میشه، خود جهنم نرفتنه یه مرحله لذت و نشاط و خوشحالی هست، که این خطر جهنم رفتن از ما برداشته شد. حالا وارد بهشت میشه دیگه، فاکهین به ما آتاهم ربهم، دیگه خوشحاله و مسرور از اون چیزی که خدا بهش داده. کل و وش ربو هنی ان به ما کنتم تعملون، بخورید و بیاشامید، گوارای وجودتون به خاطر کارهایی که انجام دادید. یعنی اون جهنمه انما تجزون ما کنتم تعملون، اون این عمل بود، اینجا هم به خاطر عملش متقی رفته بهش. چرا؟ چون متقی بوده، چون طبق قانونهای خدا زندگی کرده. خب متقی اولش چی بوده؟ ببین اونجا فرمود و اینو یومئذین للمکذبین، همیشه این تقابل رو خدا با ادبیات تربیتی بیان میکنه. ببینید اگه خدا فرمود مکذبین کجا میرن؟ جهنم. خب در نقطه مقابل که میخواد بفرماد میگه متقین میرن بهشت. خب این متقین قاعدتاً چی بودن؟ اون مکذب بوده، این تصدیق کننده بوده، این مصدق بوده، بعد شده متقی. خب اون اگه مکذب بوده متقی قاعدتا نشده دیگه که رفته جهنم، این متقی میشد که میرفت بهش. پس تکذیب چکار میکنه آدم رو؟ مجرم میکنه، مجرمینه، اینا مجرمینن، اینا متقین کیا هستن؟ مصدقین هستن، یعنی تصدیق کننده هستن. این یه فرمولی خدا خیلی توی قرآن تکرار میکنه، یعنی مکذب که میاره رو بروش متقی میاره. یعنی فکر نکن که فقط تو مرحله زبان ما داریم بهشت و جهنم تعیین میکنیم، نه، اینا هر دوتا به عمل میرسه. به خاطر همین عمل تجزون ما کنتم تعملون، اینجا چی؟ کلو و اشربو هنیئن به ما کنتم تعملون. پس هم این عمله، هم این تجسم عمله، هم اون تجسم عمل، چیزی خارج از عمل اتفاق نمیفته اون دنیا. بخورید و بیاشامید، نوش جونتون. ببین اینجا دیگه خدا بگه نوش جونتون دیگه خیلی واقعا ارزش داره. خدا وکیلی یه لحظه تصور کنید خدا بگه نوش جونت، بفرمایید بهشت، اللهم ارزقنا به حق هذه السوره، متکئین علی سرر مصفوفه و زوجناهم بحور عین. اینها، این متقین که رفتن توی بهش، اونجا تکیه میزنن بر تخت هایی که صف به صف اونجا چیده شده و اونها رو تزویج میکنه خدا با حور عین. والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شای. میفرماد کسانی که ایمان آوردن و ذریهشون با ایمان ازشون تبعیت کردن، ما به عنوان یکی از نعمتهای بهشتی بچه هاشون رو بهشون ملحق میکنیم. نکته جالبیه، جای دیگه تو سورهای دیگه نمیبینید این مطلب رو، خیلی جالبه. چیه برنامهش؟ ببینید ما تو دنیا مگه دوست نداریم پیش بچه هامون باشیم؟ شما 100 سالت هم که باشه دوست داری باز برید تو بغل مامانت بخوابی، نیست اینجوری؟ یه لذتی داره بالاخره دیدار بین پدر مادر و فرزندان، لذت دیگه، غیر این که نیست. خب حالا یکی از نعمتهایی که خدا میده به بهشتی ها، درسته هر کی بهشت خودشو داره، ولی خدا میفرماد ما بچه هاتون رو بهتون ملحق میکنیم. خود همین باز یه سرور و نشاطی ایجاد میکنه. منتها چه مدل ذریه ای؟ پسر نوح؟ نه، نه پسر نوح نه. کیا؟ و تبعت هم ذریت هم به ایمان، یعنی افرادی که بچه هاشون با ایمان از اونها تبعیت کرده بودن، یعنی بچه های مومنتون رو، چون کافر راه به بهشت نداره. اون بچه هایی که مومن هستن و از شما به ایمان تبعیت کردن، ما به عنوان یکی از نعمت های بهشتی شما رو، اونها رو به شما ملحق میکنیم. و ما علتناهم من عملهم من شر. خب ممکن اینجا یکی سوال بکنه که آیا فدیه ای چیزی داده شده؟ مثلا مادر گفته که بلای بچم به جونم، این اومده پیشش، دردش به جونم، ها چجوریه؟ مثلا از مقام خودش کم کرده داده به اون؟ نه، ما از اعمال اونها هیچی کم نمی کنیم، یعنی به عنوان پاداش فقط میدیم، به عنوان فضل میدیم این رو. کل امرئ به ما کسب رحیم، رو قانونم هست، رو همین طوری و حسابای فک فامیلی نیست، نه، هر کسی نسبت به اون چیزی که انجام داده کسب کرده مرهونه، در گروه. انسان در گروه کارهایی هست که انجام داده، یعنی باید حساب کتابشون رو بکشه. و امددناهم به فاکهتن و لحمن مما یشتهون. اینجا خب تو این آیه وقت نداریم، باید بریم زودتر، ولی برید فکر کنید ببینید خدا بحث ذریه صالح، یعنی ذریه صالح یه نعمته، حتی توی دنیا هم لذت داره آدم فرزند صالح داشته باشه، درسته؟ یعنی یه رکعت نمازم بلند میشه میخونه آدم کیف میکنه، یه لحظه میبینه این بچه خدا رو دوست داره، با خدا داره معامله میکنه، آدم لذت میبره، یه بسم الله میگه، یه الحمدلله میگه. حتی یه روایتی هست شما یه بچه بیارید یه دونه لا اله الا الله بگه، تا قیام قیامت و تا ابد از اون لا اله الا الله بهره مند هستید. یعنی فرزند صالح یکی از فوق العاده نعمت های بزرگ خداست و این نعمت رو نباید دست کم بگیریم. یکی از بزرگترین پیروزی های شیطان بر ما این بود که نذاشت بچه بیاریم. هرچی تعداد بچه ها بیشتر باشه، خب قاعدتا تعداد فرزندان صالح بالاتر میره و این اتفاق خیلی وحشتناکی بود که برای همه ما افتاد و خدا به فریاد ما برسه. محروم کردیم خودمون رو از این برنامه. و امددناهم به فاکهتن و لحم مما یشتهون، و ما اونها رو مدد میکنیم به چی؟ به میوه ها و گوشت هایی که خودشون اشتها دارن، هرچی که دوست دارن. خدا وکیلی اینا تو دنیا هم با این کیفیت به هیچ عنوان پیدا نمیشه. یا تنازعون فیها که اصلا لا لغوان فیها و لا تعثیم. شما الان یکی از گوشت هایی که میخورید تو دنیا مرغه، خب خوشمزه است و خیلی ها دوست دارن، مثلا لورا کبابشو خوب درست میکنن، خوشمزه است. آره، ولی ببینید باز توی دنیا هر چیزی شما میخواید ممکنه توش فساد باشه، یعنی ممکنه تو خاصیت ها شیطان دست برده باشه، ممکنه هورمون های توش باشه که مضر باشه، ممکنه بالاخره مزاجش عوض شده باشه، ولی اونجا از همه نوع فساد در امانه. یعنی اونجا اگه کسی چیزی رو اشتهاش کشی، الان شما اینجا اشتهات میکشه مرغ بخوری، مرغ بریون خیلی خوشمزه است، ولی باز استرس داری که ضرری چیزی بهت نرسه. ولی اونجا چیه؟ هر چی اشتهاش بکشه انسان میخوره بدون فساد. میارزه بریم بهشت یا نه؟ خدای ما رو روزی کن بریم بهشت. یا تنازعون فیها که اصلا لا لغون فیها ولا تأثیم، از دست یکدیگر میگیرند کاسه ای رو که نه لغوی در اون هست و نه گناهی، نه به گناه انداختنی تأثیم. الان مردم شراب اگه به هم دیگه تعارف کنن چیکار دارن میکنن؟ گناه به هم تعارف میکنن، یعنی به گناه میندازن هم رو. بعد ممکنه شرابی باشه که گناه نباشه، ولی باز چیه؟ باز لغوه. یعنی یه چیزیه که خاصیت توش نیست، اما اونجا آریه از همه اینها. میگه از دست هم کاسه ها رو میگیرن. کاسه، اینو دون روز گفتم بهتون، یکی از چیزایی که دوباره شیطان توش تصرفات کرد این بود که کاسه رو تبدیل کرد به لیوان و استکان. یعنی اون چیزی که باعث میشه که آدم یه مقدار تفکر کنه. افرأیتم الماء الذی تشربون، آیا به این آبی که مینوشید نگاه کردید؟ یعنی این کاسه خیلی کمک میکنه به تفکر موقع آب خوردن. و کلن من شنیدم فرایند نوشیدن آب از کاسه یه فرایندیه که سیستم گوارش رو اذیت نمیکنه، ولی وقتی شما این رو میکشید بالا اینطوری این اذیت میشه، ولی تو کاسه شما سرتون نمیاری بالا. آره، این اینجوری میره پایین. این رو فرمه، رو تعادله. یعنی خدا کاسه میخواد، ما میخواد با کاسه آب مزهش بهتره. قبلا یادتونه، من ببخشید یادم نبود، شما 18 سالتون بیشتر نیست، قبلا من یادمه این آبخوری ها کاسه با زنجیر بهش بسته بوده، عشان یادم کاسه بود با زنجیر. آره، مسی هم بود، کاسه های مسی. خب اونا رو هر کی میخورد مریض نمیشد، خودش واکسن بود، هزار نفر ازش خورده بود. میگن صغر المؤمنه شفا، یعنی آب دهان مؤمن شفاست. شما وقتی از اون کاسه میخوری هزار مدل میکروبی که تو دهن مردمه وارد بدن میشه، اونا دونه دونش واکسنه. اینه که قبلا مردم داروی خاصی نداشتن، واکسنی نداشتن، خب خیلی هم سالم تر زندگی میکردن. چی؟ آره، یه بار مصرف هایی که اون وقت میمونن توی دفنش که اینا رو چی کارشون بکنی؟ یعنی همش فساد رو فساده دیگه. اینا رو شیطان درست کرد، میخواست ما رو زندگیمون از تعادل خارج کنه. حالا انشالله شما روزیتون بشه، انشالله. یا حرم حضرت معصومه سلام الله علیه و مشرفشین، یا امام رضا کاسه هاش هست توش هم قرآن نمیشه، اینا رو بگید داشته باشه تو خونه، حداقل با اونا بخوره. دارید نوش جونتون کلو وشرب و هنیه باشون بخورین. آره، منتها اینا که توش قرآنه یه مشکلی داره که آبش نباید تو فاضلاب بره، چون بی حرمتی به قرآن میشه. بعد شما دست بی وضو نباید بهش بزنید، اینا رو هم باید رعایت بکنید. میخواید بشورید یه موقع کثیف شده یا مثلا خاک گرفته، آبشو تو گلدون بریزید، اتفاقا گلای خوبی عمل میاد. آره، ته اون کاسه هایی که قرآن هست اینا بالاخره یه مقدار ممکنه زحمت رو بیشتر بکنه، ولی تعادل بیشتری توش هست. و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون. ببینید یه نکته مون، یتنازعون فیها از تنازعه، تنازع یه جور حالت مسابقه توش هست، یعنی از هم پیشی میگیرن تو گرفتن اون کاسه ها و خوردن اون شراب ها. خب این تجسم عمل دیگه، چه بسا این تجسم عمل انفاق های این هاست که خدا فرموده درش مسابقه بدی، اونجا هم در کسب اون لذت ها و نعمت های بهشتی که پاداش اون هاست از هم مسابقه میگیرن. بعد یه نوجوانانی اینها رو طواف میدن، یعنی دور اینها میگردن، در خدمت اینها هستن، مانند مرواریدهای پنهان. بعد یه دقتی داشته باشه، ببینید چون بحث تزویج رو قبلا مطرح کرده، اینجا دیگه نگاه جنسیتی نیست به این قلمان ها. بعضی خوب نمیفهمن آیات قرآن. گارسونه، گارسون شما نگاه جنسی دارید بهش؟ اینا آفریده شدن برای طواف کردن به دور بهشتی ها و خدمت رسانی به بهشتی ها. برای این امر چیه؟ آفریده شدن، مخصوص هر بهشتی هستن، یعنی تجسم عمل خود اون بهشتی هستن. و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، و اینها بعضیشون به بعضی رو به بعضی دیگه میکنن در حالی که سوال میکنن از هم. قالو انا کنا قبل و فی اهلنا مشفقین. اینا به همدیگه، بهشتی ها به همدیگه میگن که ما قبلا در میان اهلمون دلنگران بودیم که بالاخره اوضاعمون چی میشه، یعنی توی یه خوفی زندگی میکردیم که عاقبتمون چی میشه، جهنم، بهشت،
نگران دغدغه من زندگی کردیم، تا اون کسی که لاابالی و اصلا هرچی خدا میگه آقا عذاب هست، جهنم هست، هیچ عین خیالش نیست، قهقه سر میده، فقط اینا نقطه مقابل اونه. یعنی نه به معنای استرس، نه به معنای استراب، نه، دلنگرانه که خدای عاقبت ما رو به خیر بکن، قنا عذاب النار، خدای ما رو از آتش جهنم نگه دار. دلنگرانه که عاقبتمون چی میشه، بچه هامون چی میشن، دلنگرانی اینطوری. فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم، پس خدا بر ما منت نهاد و عذاب جگرسوز رو از ما برداشت. یعنی ما دلنگرانی هایی که داشتیم توی دنیا، این تجسمش چی شد؟ تجسمش این بود که عذاب جگرسوز رو خدا از ما برداشت. ببینید هیچ اتفاق در عالم نمیفته مگر اینکه پیش خدا جزا داره، حتی افکار ما. الان یکی از افکارهایی که اینا داشتن چی بود؟ دلنگرانی که نکنه یار امام زمان نشیم، نکنه بریم جهنم، خدا نکنه تو از ما راضی نباشی. این دلنگرانی ها تجسمش این شد که خدا پاداشش رو این قرار داد که ما رو از آتش حفظ کرد، به ما منت گذاشت بدون اینکه لایقش باشیم، منت گذاشت به سرمون. و این وقانا از ماده تقوا که میاد مطرح میشه، از ماده وقایه و نگهداری، میخواد کد بده، میخواد اشاره کنه ببین اینا متقین بودن و حقشون بود که خدا هم اینا رو از عذاب نگه داره، نجات بده. یعنی اینا خودشون از گناه نگه داشتن، خدا هم اینها رو از چی نگه داشت؟ از عذاب نگه داشت. انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحیم، ما قبلا گفتیم وقتی قیامت میگه قبلا یعنی که دنیا، ما قبلا تو دنیا ندعوه خدا رو میخواندیم. یعنی چی؟ یعنی متقین کیا بودن؟ مدام میگفتن خدای ما تو رو میخواییم، فقط ندعوه، هی میگفتن این رو، ما او رو میخواستیم. ادعونی استجب لکم، ادعونی یعنی منو بخواین، منو صدا بزنین، بگید من تو رو میخوام. و اینها این کار رو انجام دادن، یعنی به دستور ادعونی خدا عمل کردن. قطعا او نیکوکار رحم‌آوره، یعنی جز خوبی انجام نمیده خدا، ضرری تا حالا از ناحیه خدا به کسی نرسیده، فقط کافیه که ما بخوایم خدا رو. ما خدا رو میخواستیم، او هم به ما رحم کرد، او هم با ما به خوبی برخورد کرد. اینجا سیاق اول سوره تور به پایان میرسه. چهار دسته آیه داشتیم. دسته اول که مجموعه قسم و جواب بود، حتمیت عذاب پروردگار رو برای ما روشن کرد با اون جواب قسم ها. آره دیگه، این دسته ها ما رو میرسونه به اون جهت هدایتی. یعنی الان تو این سیاق ما این مطالب رو داشتیم، جنبندیش میشه اون جهت هدایتی. تو دسته اول داشتیم که عذاب پروردگار حتمی هست، خدا تاکید کرد که حتما اتفاق خواهد افتاد. توی دسته دوم عاقبت دردبار مکذبان عذاب رو بیان فرمود، یعنی خدا فرمود عذاب هست، یه عده چی کار کردن؟ تکذیب کردن، اونا میرن کجا؟ جهنم. در برابر ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یه عده میمدن قبول کردن، گفتن بله ما یقین داریم که حتما عذاب خدا اتفاق خواهد افتاد و وقتی بیاد کسی نمیتونه از ما دفاع بکنه، پس ما پذیرفتم و پای عذاب، باور به عذاب، باور به جزا زندگی کردن. یعنی خودشون رو نگه داشتن، متقین پرهیزکاران، خودشون رو نگه داشتن از این، از چیزهایی که باعث عذابه. عاقبتشون چی شد؟ رفتن بهش. دسته چهارم هم یه تکمله تبشیری خیلی خاص هست برای سوره تور که گفت فرزندانشون رو بهشون ملحق میکنیم و روبروی هم میشینن با هم صحبت میکنن و این حرفا. اینا توضیحات بیشتری بود درباره اون توصیفات تبشیری بهشت. پس سیاق اول سوره مبارک تور تأکید انذار، ای بابا تأکید کجا بود؟ بگید. با قسم و جواب تأکید کرد. انذار کجا بود؟ و اینو یامز للمکذبین. تبشیر کجا بود؟ ان المتقین فی جنات و نعیم. پس این ستا رو خدا آورد که حتمیت وقوع عذاب رو ثابت بکنه و ضرورت دلنگران بودن مؤمنان نسبت به اهل خود که مبادا گرفتار عذاب خدا بشن. توی سوره تحریم یادتونه یا ایالدین آمنو قو انفسکم و اهلیکم نارن، یعنی شما بی تفاوت نسبت به بچه ها نباید باشی. الان بعضی ها هستن مثلا بچه داره کنار مادر را میره، هیچ شباهتی به هم ندارن. چرا؟ چون میگه که این جوون اینطوری دوست داره، در صورتی که تو نباید آزاد بذاری بچه رو که هر مدلی که دوست، قرار نیست ما اون مدلی که دوست داریم زندگی بکنیم، قرار اون مدلی که خدا دوست داره زندگی بکنیم. پس اصلا این تز غلطه. یه خانواده فوق العاده مذهبی یه عروسی برای دخترشون گرفتن که اصلا صداش همه جا پیچید، انقدر که فساد بود توش. خب هر کی رفته بود تعجب کرد، دوستاشون مذهبی بودن رفته بودن عروسی بنده خدا، تعجب کرده بودن آخه این شما یه همچه عروسی، آخه آدم غیر مذهبی عروسی اینطوری میگه، میگه آدم ادعا نداره، خب این کار از افتخارم میکنه. ای تو که مذهبی هستی، ما به حساب مذهبی بودنت اومدیم الان این عروسی میبینیم فساد لهو و لعبه. بعد اون مادر برگشت گفتش که چی؟ اینا جوونن دلشون میخواد اینطوری، به همین راحتی. خب اینجا خدا میگه که بابا اینا انا کنا فی اهلنا مشفقین، ما نسبت به اهلمون چی بودیم؟ دلنگران بودیم، یعنی حواسمون بود که آقا قرار نیست که ما جدا جدا هر کی فقط برای خودش، سی خودش، موسی به دین خود، عیسی به دین خود. بعضی یه ضرب المثل غلط ساختن اینو استفاده میکنن، دین موسی با دین عیسی هر دوتاش توحید بوده، شیطان برداشته عوض کرده اسمشو گذاشته یهودیت و مسیحیت، همش توحید بوده. اون وقت همین ضرب المثل غلط رو داره استفاده میکنه توجیه کرده برای اعمال غلطش. اینجوری دوست داره، فلان لباس رو پوشیده اینجوری دوست داره. بابا قرار نیست ما هر جور دوست داریم زندگی کنیم که. الان شما بچه‌ت اگر چیزی رو دید که شیطان زینت داده و تو میدونی که خدا دوست نداره، باید روشنش بکنی، بگه عزیزم ببین خدا دوست نداره اینو تو بپوشی، نه اینکه من دوست ندارم، انسان محور نه، چی؟ خدا محور. خدا دوست نداره ما این لباس ها رو بپوشیم، ما میخواییم یار امام زمان بشیم، اگه ما اینو بپوشیم یار شیطون میشیم. برای بچه از بچگی جا بنداز، فصل کن، دو تا راه وجود داره، نه یک راهی که همه راه ها رو میان راه خدا توصیف میکنن. دو تا راه، راه خدا با راه شیطان با هم جمع نمیشه. اونو اگه شیطان درست کرده تو بپوشی میشی یار شیطون، وقتی یار شیطونی که یار امام زمان نمیشی. پس نمیتونیم ما هر چیزی رو بپوشیم، نمیتونیم ما هر چیزی رو نگاه کنیم، هر چیزی رو بشنویم. اینا بعد از بچگی تقوا جا بیفته برای بچه. این حرف خیلی خاص و بی‌نظیری هست توی سوره مبارکه طور. انشالله که در پناه سیاق اول سوره طور بتونیم خودمون، نسلمون یار بشیم برای امام زمانمون، دنیا و آخرت در معیت امام وارد بهشت برین خدا بشیم. صلوات بفرستیم.